گفتم در دلم امید نیست. گفت هرگز از رحمتم ناامید مباش. گفتم احساس تنهایی میکنم. گفت از رگ گردن به تو نزدیکترم. گفتم در دلم شادی نیست. گفت بایستی به فضل رحمتم شادمان گردی. گفتم تا کی بایستی صبر کنم؟ گفت همانا یاریم نزدیک است و چه کسی از او به ما نزدیک و نزدیکتر؟ همو که خدای مهربان است.
آدم باید همیشه مسئولیت پذیر باشه، مثل ایشون.
مرحمت بی زحمت هستم.
و البته که کار بلد باشه و حتی خرابکاری یه نفر قبلی رو هم جمع کنه.
بله، رحمت با زحمت هستم.
خلاصه که همه چی زحمت داره، یعنی بی زحمت نمیشه.
بی زحمت.
با این که هوا داره سرد میشه و آلودگی هم عرض اندام میکنه، اما هنوزم پیکنیک توی این هوای پاییزی خیلی میچسبه.
به به، آقا میگم چه هدیه قشنگی گرفتین. دیوان حافظ.
بله.
آدم زیبای این کتاب.
حضرت حافظ با اون بیت معروفش که میگه چی؟ سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز.
این اولش داره میگه سعدیا، برای حافظ نیست یار، سعدیه.
نه خیرم، الان مثلا من میخوام به تو یه چیزی بگم، میام اسم خودمو بیارم تو شعر. نه مثلا میگم بی زحمت ها و تو رو صدا میکنم. نمیشه که.
قاعده شعر گفتن فرق میکنه، اونا خودشونو مخاطب قرار میدادن.
نه دیگه ببین، چون با هم رفیق بودن، یه بار سعدی حافظ رو صدا میزد، یه بارم حافظ سعدی.
میگم مثلا ول کنید اینو.
نه بگو بخونم.
همینجوری میخوام بگم شانسی یه عرق باز بکنید، از یه سفر رو باز بکنید، از وسط هم بیتی که اومد و یه دو بیتش هم بخونید برام کافی.
خبرنگار اومد قطع میکنم.
باش. نه اون فعلا رفته مغازه دنبال جوجه. امروز عجب پیکنیکی داریم.
آره بس. میگه که بوی خوش تو.
چون اینجوریم هوا میکشیم.
چی ای رحمن؟ فکرم ها میکنم که بوی خوش تو.
نه بوی خوش تو هر که
آینش سزار نبود دل حق گراز من.
آقا گراز چیه؟ اولا آینش نیست، اینش. اینش سزا نبودم. نه نبود.
نمیخوام آقا، ولش که حافظ به من هدیه دادن، به تو چه خودم میرم تنهایی میخونم؟ این هم اقیه علت املای میگیرم. کو خبرنگاره؟
خوندنش یه بحث، درست خوندنش هم یه بحث.
اصلا قراره بریم پیکنیک، نمیخوام حافظ بخونم، ولش کن.
آره آره به نظر منم کار نکن.
گاز بده برو.
خبرنگار
نمیخوام، برو دیر شد.
بیاد خبرنگار اینجا وسط شهریم. خبرنگار دو ساعت ما اینجا منتظر توییم، دست خالی اومدی که.
احمد باور میکنی یک ساعت و نیم دارم دنبال مغازه میگردم؟ نیست خب چیکار کنم
بابا؟ این همه مغازه.
مغازه آقا داریم میریم پیکنیک بابا، مغازه یه چیزی میخوام، بال کت مرغ بخریم.
خب به اینا میگفتی این همه مغازه اینجا؟
به کی میگفتم؟ به کدومش؟
به همین اینی
که مکانیکی آقای میزنم.
خب بغلش.
آقا یه لحظه صبر کنین. آقا کت و بال شتر مرغ که نمیخوایم که، مال مرغ دیگه.
بعد من از 10 تا مغازه رو حداقل پرسیدم، میگن همشون رفته یه چاره بالاتر کنار هم، همشون اصلا که نداره.
ما یعنی راسته مرغ فروشی ها شده اونجا؟
آره اصلا همه رو بردن اون طرف.
راسته خود مجوز شده دم.
خودتون مجوز شده
دیگه. آره بابا گفتم مرغ فروشی ها بو میدن برن کنار هم.
یعنی شما میدونستید که اینجوری شده؟
آره دیگه، اون برم کردم راسته اصل فروشا، بالا هم کردم راسته گوش فروشا. این چپ
هم... آقای بیزحمت، آقای بیزحمت، شما با تناسب جمعیتی که توی محل ساکنه بهشون یه مغازه بدید که به کمک حال مردم باشه. اینجوری هم بار ترافیکی هست، هم اعصاب خردکنی مردم هست، هم مردم باید دنبال یه جاب پاک بگردن. بابا این که بردی این گوشه که هنری هست، هر چیزی رو بردارید سنتری درست کنید ببرید این گوشه. آقای بیزحمت یک ساعت رو دارم مغازه میگردم.
وایسا آقا شلوغش نکن، بیادت خوام چنه خوام گوشش بپیچه. رحمت نمیدونم بپیچ بپیچ بپیچ.
آقا میپیچه.
بی خودی میگه ترافیک اون چه خلوتیه. واسهش به خاطر اینکه خلوت چه کو ببینم.
بفرمایید اینم خلوتی. آدم نمیتونه راه بره اینجا. چه برسه ماشین.
رحمت اینا همش فتوشاپه.
فتوشاپ آقای زحمت
بله. میگم
صدای ما رو هم اکنون از رادیوی محترم سبا میشنوید. در خدمت مسئولی هستیم که از سوالات ما همیشه گریزانه، اما امروز خودش در دل ماجرا گیر کرده. آقای بی زحمت، بر چه اساسی تمامی مرغ فروش ها رو در محله بالاتر جمع کردید و سه محله پایین تر باید برای خرید به دو محله بالاتر رجوع کنم؟
شاید ولزت به ما میگه چی؟ چی میگه ای رحمت؟
آقا قشنگ راحت رو
سخت شد اندازه درک و فهم من حرف بزن.
آقا چه برای برای اینجا دیگه؟
این کاسم اینجا
جواز بده دیگه بابا.
چش گفتی چی؟
آقا بذار من راحت
هم تبلیغ سه بار بگو. مگاهرتزه چی؟ 150 مگاهرتز چیه؟ دیالوگ هم درست نمیتونیم بگو. یه بار دیگه آقا، رادیو سبا
موج اف ام
3.5 مگا
هرتز.
هرتز باریکلا.
حالا پاسخگو باشی.
آقا منظورشو من راحت‌تر بهتون میگم. چرا یه سری از مغازه ها حالا تو سنفای مختلف یه جا راسته میشن، بعد مثلا یه جا اصلا حضور ندارن، وجود ندارن.
آقا دوست دارن دیگه. آقا دوست داره یارو مغازه شو اصلا گوشیده قاز بفروشه، دوست داره دیگه. مغازه است مال خودشه، صاحب اختیارشه. من که نمیتونم بهش بگم اینجا نزن.
آه نمیشه که، مدیریتش با شماه دیگه، برای اینکه مردم اذیت نشن.
آقای بی زحمت شما خودتون مجوز صادر کردید، نمیشه که. شما باید برید تحقیقات میدانی کنید، چهار راه رو ببینید، خیابون رو ببینید، تراکم جمعیت رو ببینید، چی اینجا کمه چی اینجا زیاده، بعد متمرکز یا غیر متمرکز تشخیص بدید.
یعنی باید بیام ببینم اول بعد انجام بده؟
آره یا باید آلوه.
چی گفت؟ چی؟
میگه اینجا پر از آلوه.
آلو.
تو بساتش آلو داره.
آلو فروشی هم هست.
آقا اینجا بساتیه، اینجا مغازه دار نیست. آقا الان همه مثلا مثال دلی. همه مرغ فروشی ها جمع شدن اینجا. یکی که خونش 3-4 اونورتره، این همه راه باید بکوبه بیاد تا اینجا. خب یه مرغ فروشی هم 2-4 اونورتر مجوز بدین، یه مرغ فروشی هم 2-4 پایینتر مجوز بدین، نزدیک خونه های مردم باشن. اینجوری جا به جایی مردم و شهروندا یعنی کمتر میشه، در نتیجه ترافیک و شلوغی هم به وجود نمیاد. الان مثلا محله خود ما یه نونوایی لواشی توش نیست. من باید 4-4 را برم بالا تا
نونوایی برسم. منتظر همی بودم. میدونی واسه چی؟
واسه چی؟
برای اینکه تو نون سنگک بخوری که نون خوبیه، لواش نخوری.
آگه نون لواش ضرر داره که کلن جمعش بکنید. نه هم ضرر نداره که
من
اختیار رو دارم انتخاب کنم چه نونی دوست دارم بخورم امروز.
چرا آقای بی زحمت، راهکار شما برای توزیع مشاغل آزاد چیه؟
بله اتفاقا خوب شد اون بحث توزیع رو گفتی. بنده تمام مشاغل رو وزن میکنم به صورت وزن یکسان و توزیع یکسان. یعنی دوست دارم وزن همه مشاغل یکی در بیار.
آها وزن چیه؟ این که نگفت توزین، توزیع.
تو رحمت یه چیزی بگو. نفهمی من توزینه رو دیشب تو جدول حل کرده فهمدم من چی چیه، گفتم به کار ببرم.
خب برای اینجا نبود که، تو جای مناسب خودش. آها الان چیکار کنم، چی بگم جمعش کنید الان رو آنتن زنده؟
توزیع رحمت میگه توزیع یعنی
بگید آقا راستا ما درست کردیم، رقابت به وجود بیاد، قیمتا نره بالا.
ما راستا درست کردیم، رقابت به وجود بیاد، قیمتا بره بالا.
قیمتا نره بالا.
خب میره بالا رحمت. خب دست ما کنی که من اگه محصول درست حسابی بودم این وضع قیمتا نبود. اینا کنار هم وقتی توی راستا میفتن دست به دست هم میدن، با هم متحد میشن، با هم قیمت رو ببرن بالا، با هم قیمت رو تغییر میدن.
آها اتحاد به وجود آوردیشون.
آره دیگه، منی محصولمو به ستم میدم قیمت رفته بالا، مردم هم میخیرن، میگم خب بس بخیرن دیگه، ما هم یه سودیم بریم با دلالا.
خودتون نمیخرین احیانا؟
ما به دلالش میگم بیارن.
آها
یعنی رحمت من آرزو به دل مودم یه بار ازش یه سوال بپرسم یه توضیح کامل و جامع بده.
حالا من چی هدیه از دست منم کاری برنمیاد.
بازو سیاه هم اینجوری درست میشه.
برو جلو دیگه رحمت، جلو باز شو.
دارم میرم
یه پیک میخواستیم بریم.
چه پیک میکی دیگه، ساعت 4 بعد چنده؟ 6:30 بعد از ظهر شد، چه پیک میکی دیگه، از صبح اومدیم بیرون.
میگم.
وای ککو بری بابا.
رحمت بابا شما فقط فهمم.
منم من بابای آخرش رو فهمیدم.
وای ککو بری بابا.
آخر حرکتش رو فهمیدم.
میشه یه ذره آهسته تر بگین.
وای ککو بری بسات بری بابا.
یه ذره دیگه آهسته تر.
بسات حرکت بابا جمله چی چی میشه؟
بابا حرکت که بابا نه داره بسات کنیم نمیتونیم تو کاسه بکنیم تو ترافیک سایده که بگم برو بینم بابا
برو بینم تو
چه رحمت من نفهمدم چی گفت بدم چش ما رفتیم ما گورمونه گم میکنیم ببخشیم
آقا اصلا پیکنیک رفتن و بی خیال الان محله ما شده پاتوق مشاوران املاک آقا قدیما راسته مغازه برای این بود که مردم سریعتر و راحتتر کارشون رو انجام بدن اما الان وارد هر راسته‌ای که میشی یکی باید بیاد کمکت تا نجاتت بده از شلوغی ای بابا
نه عزیزم اجازه بده گوشت قرمز داریم که تو فریزه آه تو نمیتونی بخوری راست گوشت حتما مرغ حتما علمه باز برگردم تو مرغ فور نه پیکنیک نمید ساعت دهشه به سگ پیکنیک میره دیگه چیقدر وقت ما تو ترافیکی میگی بودنی نه غلط کردم چش الان میام خونه باشه
آقا اتفاقی افتاده؟
نه رحمت جان
رحمت هر موقع میگی رحمت جان یک داستانی پشت قضیه هست
که صد نسته ولی
رحمت جانم
صرف برخورد بود سه
جانم آقا
عزیز دل
جانم آقا
راننده بسیار ماهر شما لطف بفرما برگرد در اولین دور برگردان بریم در همون مکان مرغ فروشی ها من یه 3 کیلو مرغ بخرم بر خانمه
آقا این سویچ خدمت شما این خدمت شما نگهش داریم
چه بشکنم
خبر میگارد که اون برای این تپه ها خونه شد
بله
شما هم که کار نمیکنه موظف نیست اینجا باشه منم که حقیقتا ساعت کاریم به پایان رسیده این ماشین خدمت شما هر کجا دوست دارین تشریف ببرین مرغتون هم تهیه بکنید برید به سلامت حالا نگار بریم
برو وایسید بابا من یه غلطی کردم مجوز دادم یه جا راستشم محل مرغ فروشی نی
خب دیگه باید برید تو شرط قرار بگیرید بفهمید مردم چی میکشن
من مسئولم
خب ما مردمیم دیگه
سوسماس
آقا برین خودتون تا متوجه بشین دیگه مجوز اشتباه ندید
بابا خبرنگار
جانم آقا
من پدر ندارم
خب
مادرم ندارم
خب
گفته سیاه بخوب یه خود رحمتش کنم بابا
روحشون شاد ببخش روحشون شاد
خدا شما رو برد زیاد کنم میشست و کارم یعنی
آقا خدا نکنه
مانم دیگه بلد نیستم من چیبه من خامل سیگا خان خود شکم من ببین این شکم جو میده بره که پارشه
همیشه دیگه شرک مظلوم نمایی میکنه از
آقای بی زحمت نقطه ضعف منو میدونه
آقای بی زحمت ما مثل توی مسئول نیستی که در شرایط سخت مردم رو تنها بذاریم ما مردم کنار شما هستیم در همین لحظه ای که بسیار بسیار ممکنه منو رحمت سخت بزنه
بریم دیگه
ابراهیم قبول کردی؟ قول میدم از این به بعد درست مجوز بدم مشاغل آزاد رو درست تقسیم کنم
این خوبه
اختلاس بعدی من نصفش مال شما برو
نمیخوام آدمیزاد اختلاس میکنه آخه نمیخوام اونو
عجیبه ها گاهی خود آدم یه کاری میکنه که حتی خودش هم گیر میفته و راهی نداره جز این که هر جوری که هست از شر اشتباه خودش خلاص بشه خدایا این بی زحمت رو بازنشسته کن تا خودش هم از شر خودش راحت بشه
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمایت و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شب دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و با آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ‌های پس از آن شرکت داشت و از شیعان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران خویش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او می‌خواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان بن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی هراسیدند او را هم می کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری تا آنچرا که در حلال بودنش شبهه داری از دهان دور افکنی و آنچرا که به پاکی راه های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آن که آسمان بران سایه می‌افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکیان از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله است که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزگاری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است: همین درد بس که شب با پرخوری به سربری و آنکه پیرامونت چکمهای گرسنه و جگرهایی است که دسترسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابوطالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن کشان چیره شوم به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگرچه به تنگ نابی افتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه برشوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم